بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه بررسی کلمات قصار نهج البلاغه است که دفعه گذشته مقدماتی خدمتتون عرض کردم و این بار بخشی از مطالب دفعه گذشته که فرصت نشد توضیح بدم خدمتتون عرض میکنم، به اضافه تعدادی هم اضافه کردم حالا تا هر جا که در واقع رسیدیم. چون تعدادش هم زیاده میخواین اولی رو فعلا اسکیپ بکنید، اگر فرصتی بود بهش بر میگردیم، از دومی شروع میکنیم. 219 قال و من اصبح علی الدنیا حزینن، هر کسی که بر دنیا حزین باشه یعنی غم و غصه داشته باشه، غمگین باشه برای دنیا، فقط اصبح لقضاء الله ساختن، انگار بر قضای خدا، بر در واقع خواست خدا خشمگینه. و من اصبح یشکو مصیبتن نزلت بهی، هر کسی از مصیبتی که بهش رسیده شاکی باشه، فقط اصبح یشکو ربه، انگار از پروردگارش شاکی هست. اون نکته خیلی مهمه، بسیار اساسی است. ما معمولا تصورمون اینه که اگر به سمت خدا میریم قاعدتاً باید خدا هوامونو داشته باشه تو دنیا دیگه، یعنی ناخودآگاه یک نوع قیاس به نفس بشری است. تو دنیا اگر کسی به یک قدرتمندی تکیه بکنه معمولاً هواشو داره دیگه، مشکلاتش رو سعی میکنه برطرف بکنه، نسبت به خانوادن بچه ها، نسبت به پدر و مادرشون یه همچین انتظاری دارن. با کسی خوب باشیم، به سمت او بریم، به ما خوبی میکنن، حمایتمون میکنن. با کسی دشمن باشیم، بدی میکنن. ناخودآگاه آدم نسبت به خدا هم همین احساسو داره، همین انتظارو داره. اگه وضعیت مالیش بد شد احساس میکنه خدا توجهی نداره، حتی اگر انفاق کرد، صدقاتی داد و زکاتی پرداخت و همه اینها بود، باز وضع مالیش هم خراب شد یا مصیبتی گرفتار شد، حالا بر خودش یا بر خانواده و کسانش، احساس میکنه که خدا اون رو نادیده گرفته. حتما شنیدین از کسانی فراوان این چه خداییه، چه خدای مهربانیست که میگه این مشکلاتی که برای من فراهم آمده چگونه قابل توجیهه، چگونه بعضیا نادیده مثل این که گرفته شدن، بعضی ها عقب افتادن، بعضی ها نمیدونم ناقص الخلق به دنیا میان. همه اینها رو در واقع یک نوع عدم عدالت به یک نوع بیتوجهی خدا تصور میکنه. حالا اینو میگه من اصبح، اصبح از کلمه صبحه، نه اینکه صبح بکنه، از اونجایی که یک دوران شب، دوران تیره و تاریکی رو آدم روز میرسونه، یعنی اینطوری بشه، یه فعل اصبح یعنی اینطوری بشه، اندیشش، شخصیتش اینگونه بشه که قصه دنیا رو بخوره. اصبح علی الدنیا حزینن، چرا این شد، چرا اونطوری نشد، چرا پول به دست نیاوردم، چرا مریض شدم، انگار نسبت به خدا خشم گرفته دیگه. سخط مقابل رضایته، این دوتا کلمه متضاد هم دیگه، راضی نیست، از خدا ناراضیه. این پس یکی راجب حزن و غصه دنیاست، یکی مصیبتی که من اصفایش کو مصیبتن نزلت بهی. حالا اولی غصه دنیاست، اون چی که مربوط به مال و خون و زندگیه، بعدیش نه یه مصیبته، یه حادثه ای بر آدم رخ میده، اینم مثل این که شاکی از پروردگارش. شعر قشنگی از مولا میگه، مولوی میگه دل که او بسته غم و خندیدن است، بسته یعنی اسیره، دلی که اسیر این دو چیز تو دنیا غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. اگه دیدش نگاهش به دنیا همین باشه، اسیر این باشه که اگه غمی بر او نازل میشه خودشو ببازه، نومید بشه از رحمت خدا، یا اگه شادی باشه خودشو گم بکنه، پس اسیره. یعنی شرایط بیرونی منو اسیر کرده، بر حسب اینکه چه اتفاقی بیفته حال من رو او تعیین میکنه، نه دل خودم، قلبم یا ایمانم. میگه آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو آریت زنده بود. اینا آریه است، آریه یعنی موقت دیگه، غم و خنده ها موقت، همه چقدر تجربه کردیم اینا که دائمی که نیست، اینا آریت. او بدین دو آریت زنده بود، باغ سبز عشق خوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. یعنی از این مرحله آدم عبور بکنه. این اصطلاح عشق خب عارفان ما خیلی به کار میبرند، ولی کمتر، یعنی تو قرآن که اصلا این کلمه نیست، در اون صدر اسلام هم نبوده، اینها از واژه‌هاییست که بعدن وارد شده. در زبان عربی البته هستش، ولی یه معنای خیلی خوبی هم نداره. عشقه به اون گیاهی میگن که خودشو دور درخت میپیچه میره بالا، یک نوع وابستگیه، اسارته. تو نهج البلاغه یه بار اومده، میگه من عشقه، هر کی عاشق بشه، اعشا بصره، دیدش مثل این که پوشیده میشه. فهو ینظر بعین غیر صحیحه، با یک دید غیر صحیح میبینه و با یک گوش غیر صحیح میشنوه. یعنی دوچار یک حالت عاطفی و احساسی بیرون میشه، دیگه اسیره، اسیر عشق کسیست، دیگه خودش نیست که تصمیم بگیره. مثل اینکه عواطف آدم بر اون غلبه میکنه. در اون موقع این معنای این چنین رو داشته، ولی خب عارفان این رو به معنای یک نوع شیدایی و وابستگی گرفتن، و حالا البته تو جامعه ما این معنای نیکو رو پیدا کرده. ولی اینی که میگه باغ سبز عشق، یعنی اگه برسی به اون عشق خدایی، به اون ایمان خدایی، باغ سبز عشق کوبی منتهاست، این باغ حدی هم نداره، بی نهایته، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. و دنبالش میگه عاشقی زین هر دو حالت برتر است، یعنی از حالت غم یا شادی، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. یعنی چه غمی بر آدم بیاد چه شادی باشه، او بیرون از این حوادث خارجیه، خودشه، بنابراین همیشه سبز و تره، باغش که سبزه، همیشه آب درش جریان داره. این یک نوع آزادی از شرایط بیرونیست. به خاطر همینه میگه که عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. مگه میشه آدم عاشق هر دو حالت باشه؟ میگه چون از دوست، هرچه از دوست رسد نیکوست دیگه، خدا خیر در این میبینه، خیر من در اینه. ما دیدمون محدوده، فقط در واقع همین با غم و شادی ها داریم طی میکنیم زندگی رو، البته بسیار سخته. یعنی اگه به اونجا آدم برسه، به این باور یقینی باید رسیده باشه که به تعبیر این آیه قرآن که میگه که سبحان الله حین تمسون، شب رو که به صبح میرسونی سراسر سبحان الله، یعنی همه چیش پرفکت، بی نهایی، بسیار عالیه. سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، هم موقع که روز رو به شب میرسونی و هم شب. و له الحمد فی السماوات و الارض، در تمامی زمین و تمامی کهکشان ها هر چی هست حمده برای خدا. یعنی هیچ جاش جای شکایت نداره. و عشیان در اوج تاریکی و حین تظهرون، چه در اوج ظهر، یعنی همش خوبه. از دید ما یه چیزایی ممکنه خلاف بیاد، بد بیاد، ما برای اینکه به قول مولوی میگه اسیر غم و خنده هستیم، این دوتاست که ما رو در واقع قفل کرده. مثل این که حالا اینم همین داره میگه، تیکه تیکه است. البته اینا مجموعه هاییست که من اول فکر کردم این حکمت هایی رو که جامعه مفصل اینا رو جلو بندازیم و بعد صرفا موضوعی خواهد شد. این یه موضوع در ارتباط با خداست. و من عطا غنیان، حالا هر کسی پیش یه غنی بره، پیش آدم ثروتمندی بره، فتواضع له لغناه، به خاطر ثروت او تواضع بکنه، فروتنی بکنه. ذهب ثلث دینه، دو سوم دینش رفته، یعنی مثل اینکه اسیر مقامات و شخصیت ها شده، به خاطر موقعیتش داره احترام میکنه. در حالی که تو فرهنگ ما از هر اداره پیش شهری که از این مقامات آدم بره برای اینکه کارش رو را بندازن، خب خیلی ها دیدین که چقدر خضوع و خشوع میکنن و چقدر تعارفات و کلمات قلوبامیزی. و من قرأ القرآن، اینم جالبه، و من قرأ القرآن فمات فدخل النار، هر کسی قرآن میخونه و در قیامت داخل آتش بره، فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا، از کسانی محسوب میشه که آیات خدا رو مسخره گرفته، به استهزا گرفته. یعنی چی؟ یعنی همینجوری خونده. من نگاه کردم که چند جا تو قرآن هستش اونجایی که میگه آیات خدا رو استهزا میگیرین. یکیش در مورد طلاق، ضوابط طلاق مفصل تو سوره بقره هستش، البته سوره هم به نام طلاق هست. میگه خب میخواین طلاق بدین، فامسکوهن نه به معروفن، اگه اختلاف دارید بگو نگو دارین، یا مطابق عرف زمانه که خوب میدونه نگر دارین، و او سرهوهن نه به احسانن، یا با احسان با خوبی و نیکی آزاد رهاش بکن. حالا این آیه متناسب با اون دورانه، میگه فلا تمسکوهن ضرارن لتعتدوا علیهن، مبادا بخواین نگرش دارین که آزارش بدین. یعنی طلاق نمیداده، تو ایران هم هست، طلاق نمیدم تا موهای سرت هم سفید بشه، نمیزه. از این اصطلاح ها چقدر هست که لج میکنه. دنبال اونه میگه ولا تتخذوا آیات الله هزوا، اینا آیات خداست، اینا دستورات خداست، اینا رو مسخره نگیرید. حضوبن یعنی جدی نگرفتن. موارد متعددی توی قرآن اومده که اون کسانی که میگه کسانی که قررت هم حیات دنیا، اگه زندگی دنیا شما رو بفریبه پس این آیات برای چی خوندین؟ اینا رو مثل اینکه مسخره کردین این آیات رو. آدم اگه یه علمی داشته باشه، میگن طرف میدونه که سیگار چقدر بده یا شراب مثلا چقدر آسیب میرسونه، اگه اصلا اعتنا نکنه مثل این که دست انداخته، مثل این که مسخره کرده این رو. مگه میشه آدم به یه چیزی علم داشته باشه ولی خلافش عمل بکنه؟ در واقع پیام اینه که اگر کسی در واقع قرآن میخونه، فقط برای خوندن نیستش که این الفاظش ثواب داشته باشه، این لازمش اینه که دیگه اینا رو آدم رعایت بکنه. اگر قرآن خون بودی و جهنمی شدی، نشون میده که اعتنا نکردی، عمل نکردی. و من لهج قلبه به حب دنیا، کسی که دلش به عشق دنیا در واقع شیفته باشه، شیفته دنیا باشه، عاشق دنیا باشه، و من لهج قلبه به حب دنیا التات قلبه منها به سلاسن، سه چیز بر دلش غلبه پیدا میکنه، چیره میشه. هم من لا یقبه، هم یعنی اندوه، غم و غصه ای که دست ازش بر نمی داره. کسی که عاشق دنیاست، دنیا که حدی نداره، هر چی بره دنیا یه اوکیشن هایی را آدم از دست و غصهش می خوره. اگه جنبیده بودم این خونه رو کسی دیگه نمی خرید، گیر من میاد. اگر زودتر رسیده بودم اینو گرفته بودم، اونو گرفته بودم. بنابراین هیچ وقت این هم ترک نمی کنه آدمو، همیشه هست. اینایی که میلیاردر هم شدن آیا فکر میکنی دیگه تمام شده؟ جف بزوس نیست، 110 بیلیون دلار تازه بعد از اینکه طلاق گرفته بخشش رو داده به همسرش، بازم هنوز اوله تو دنیا. بلگی های سالا مثلا 103 و نیم. اینا آیا دیگه تمام شده؟ دیگه هیچ اندوهی ندارن؟ این اندوهش اینه که چرا اون ازش جلو زده، یا میتونسته در این مدت به یه جایی بالاتر برسه. چون دائما تارگت های آدم، اهداف و خواسته هاش متنوع تر میشه، همش هم موقع دست بر نمیداره. این یک. و هرسن لا یترکهو، هرسی هم که دست بر نمیداره. اولی هم غمه که چرا نشد، چرا این موقعیت رو از دست دادم، چرا این کمپانی مالا بعضی هاشون ده های از حتی کمپانی هم دارن، چرا این ورشکست شد، چرا اینطوری. دوم هرسه، هرس که تمام نمیشه، برای اینکه انسان بی نهایت طلبه. سومی و عمل لا یدرکهو، آمالی، عمل با الف، آمال دیگه، آمال آرزوها، آرزوهایی که بهش نمیرسه. خیلی آرزوهایی آدم داره، این نیست که به هرچی آرزو داره برسه، یعنی همیشه در خیلی چیزا ناکام خواهد موند. پس هم مقام خواهد داشت، هم هرس خواهد زد و هم نخواهد رسید. البته به خیلی چیز آدم میرسه، ولی این میرسه که آدم اقنا نمیشه. یادتونه یه بار عرض کردم، پسرموی داریم، میگفت که ما بچه که بودیم، از من بزرگتره، میگفت آرزومون این بود که دوچرخه مثلا بتونیم بگیریم. مثلا پسرموهای بزرگتر، اون موقع خونه ها پدر سالاری بود، دور هم زندگی میکردن، میگفت ما مثلا میرفتیم دست میکشیدیم به زین و تنه این دوچرخه، اون سنینه مثلا نوجوانی. بعد دیگه آرزومون برآورده شد، مثلا تونستیم یه دوچرخه بخریم. همین دو سه روز بود، دو سه روز بعدش باز یه پله بالاتر. حالا بهترین ماشین هم آدم آرزو داشته باشه، دو سه روز که سوارش بشه عادی میشه، باز یه چیزی بالاتر از اون میخواد. همه آرزوهای آدم سرابه، وقتی رسیدیم بهش ببینیم نه چیزی نبودش. همه چیا، حتی ازدواج، یعنی پسر دخترها جوان فکر کنه به این برسیم دیگه تمام شده. لازمه، نمیخوام بگم خیلی چیزا که ضروریه، بایدم دنبالش رفت، ولی این نیست که آدم اون موقع فکر میکنه من اگه برسم زن بگیرم، شوهر بکنم، نمیدونم کار پیدا بکنم، درآمدی داشته باشم، خونه ای بتونم خودم صاحبش باشم، دیگه تمام شده. بازم نمیرسه، یعنی این خودشو دور میکنه این آرزوها. بنابراین آمالی، آرزوهایی هست که هیچ وقت به انتها نمیرسه. خب بیشتر این حالت به اصطلاح دنیایی داشت که حزن دنیا، مصیبت‌های دنیا، غنای دنیا یا عمل به آیات خدا و دنیا، شیفتگی به دنیا، عشق به دنیا این چنین میکنه. البته نمیگه دنبال دنیا نباید رفت، میگه که کسی که لهج قلبه به حب دنیا، با این قلبش گویا بشه، زبانش، زبان دلش دنیا باشه، همه فکر و ذکر رو هم مقامش باشه. بعدیش قالت تق الله بعضت تقا، تقوای خدا داشته باش. بعضت تقا و انقل، اگرم میخواد کم باشه خودتو رها نکن دیگه، هر کاری دلم بخواد. یه جاهایی حداقل خدا رو رعایت بکن، هر چند قلیل. واجعل بینك و بین الله سترن، بین خودت و بین خدا یک پرده ای قرار بده. منظور از پرده شرم و حیاست در واقع. و این رقه، رقه یعنی رقیق، گرچه پرده نازکی باشه. خلاصه این که میگه همه چی رو دیگه ترک نکن، این پرده بین خودت و خدا رو پاره نکن، دریدن در واقع این مرزی که باید بین خود و خدا باشه. اما بعدیش هم جالبه، در واقع یک گفتگوییست. میگه قیل ان الحارث ابن حوت اتاه، و حارث ابن حوت اسم یه شخصه، حالا کاری نداریم، نزد حضرت علی آمد. فقال اترانی اظن اصحاب الجمل کانوا علی ضلالتن. خب لازمه که توضیح بدم منظور از اصحاب جمل چیه. اصحاب جمل یعنی کسانی که در جنگ جمل شرکت کردند. جنگ جمل در زمان خلافت حضرت علی اتفاق افتاد. تقریبا میشه گفت رهبر اون نبرد عایشه بود، عایشه همسر پیامبر، و دو تا از بزرگان، دو تا از مسلمانان صدر اسلام، طلحه و زبیر، با اون سوابق درخشانشون جزو 4-5 نفر اولی بودن که اونها مسلمان شدن. اونها هم در واقع جزو اصحاب جمل بودند. خب تشخیصش خیلی مشکل میشه. اونها در واقع علیه حضرت علی قیام کردند، شهر بصره رو رفتن گرفتند، استاندار حضرت علی رو دستگیر کردن، بیت المال رو در واقع تصاحب کردن، او رو بیرون کردن، و بصره در واقع پایگاه مخالفین علی شده بود، حضرت علی. خب اون دو نفرم خیلی مهم بودن، طلحه و زبیر از قهرمانان زمان پیامبر بودن، مهمتر از همه عایشه همسر پیامبر. حالا این شخصی که اسمش آورده میاد پیش حضرت علی، اترانی آیا تو انتظار داری که من تصور بکنم که اصحاب جمل در گمراهی هستن؟ یعنی بیام تو خط شما، تو صف شما؟ یعنی عایشه گمراه شده؟ طلحه و زبیر گمراه شده؟ این اتفاق برای همه میفته کاملا. پاسخ حضرت علی جالبه. فقال یا حارس انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک. حارس تو به پایینت نگاه کردی نه به بالات. یعنی چی به پایین یا بالات؟ بالا کیه؟ بالا خداست دیگه. یعنی تو بشری داری نگاه میکنی به معیارایی که پایینه، نه به خدا. فهرته، بنابراین متعیر شدی. اینی که دوچار تحیری نمیدونی که من این طرف بیام یا اون طرف، خب خلیفه حضرت علی است، سه تا جنگ مهم داشته دیگه، نیست؟ یکی خوارج، اون مذهبی های قشری، اونها علیه حضرت علی اون جنگ خوارج را انداختن، 20,000 تا بودن، باشون صحبت کرد حضرت علی، 12,000 تاشون پشیمون شدن، ولی 8,000 تا ظاهرن اونا جنگیدن. یکی هم گروه معاویه، جنگ صفینه. سومین نبرد حضرت علی یک جنگ قدرت بوده بین رهبران جامعه. یادتونه وقتی که ماو از دنیا رفت، زن ماو، بیوه ماو، دایه رهبری کرد، لیمپیاو بود، کی بود، یعنی یه برخورد سختی توی چین شد. مردم چین میگفتن خب ماو که مقدس، ماو تستونگ، ما مدیونمونیم، خب اینا همسرمونه دیگه. همیشه معمولا الا شاهان فرزندان خودشون رو گذاشتن، یا اونایی که به نوعی رهبری داشتن و محبوبیت داشتن، مردم هم میگن خب این پسرش یا نه همسرش دیگه. کودتایی شد و داستانشو میدونین چین رو، همه جای دنیا به خصوص جوامع عقب افتاده این ارتباطای خیشاوندی بسیار مهم جلوه میکنه. در عربستان هم به طریق اولا 14 قرن پیش اینچنین بوده، عایشه همسر رسول خداست، اون دوتام تقریبا حضرت علی نفر سوم بوده، بعد از خدیجه ظاهرا چهارمی زبیر بوده، یک دو سه تا بعد طلحه. اینا تو جنگ های زمان پیامبرم خیلی قهرمانی هایی کرده بودن دیگه. سوال بسیار مهمه. اتفاقا به خاطر دارم یه بار اینو جای دیگه هم نقل کردم، دانشگاه شریف بعد از اون کنفرانس برلین که به خاطر دارین که اصلاح طلبا روشن فکرا به دعوت حزب سبز آلمان رفتن برلین و مهندس صحابی، مرحوم مهندس صحابی بود، آقای اشکبری، تعدادی 20 نفر همه از روشن فکرا بودن. وقتی برگشتن خب خیلی از اینا رو دستگیر کردن، از جمله آقای اشکبری رو، و چون اونجا یه مصاحبه باش کرده بودن راجب حجاب، اون گفته بود حجاب یه امر اختیاریه، و چون روحانی هم بود توی اونجا، وقتی آمد محکوم به اعدام شد. ایشون دادگاه اولش اعدام بود، دادگاه دوم یه جوی ایجاد شد تو مملکت، خیلی اعتراض همه کردن، آخه چه معنا داره. دادگاه دوم تا 5 سال دادن که اون 5 سال هم کشید ایشون. در اون موقع دانشجویان دانشگاه شریف یه جلسه ای گذاشتن بررسی ارتداد، چون به ایشون حکم ارتداد دادن، یه کسی وقتی یه حکم شرعی رو انکار میکنه مرتد شده دیگه. اون که مرتد انکار حجاب نکرده بود، گفت اجباری نیست. چند نفر سخنان بودن از جمله بنده هم دعوت کرده بودن، یک بچهای حزب اللهی دانشگاه شریف هم اونا هم در واقع آمده بودن. از جمله صحبت بنده راجب ارتداد بود که قرآن مطلقاً از ارتداد سخنی نگفته، مطلقاً نیست بلکه برعکسشه، میگه و ذر الذین یلحدون فی آیاته، ملحدین با حال خود بگذارید، میگه اونایی که مرتد میشن، میگه خدا که میدونه. هیچ جا هیچ کیفری در ارتباط با ارتداد و الحاد امثال هم نداریم. اینا رو توضیح میدم، یکی بلند شد گفتش که پس حضرت امام که حکم ترور سلمان رشدی رو دادن چی میشه؟ من همین رو گفتم، حضرت علی میگه تو به بالا نگاه نکردی، به پایین نگاه کردی، به قرآن نگاه بکنی، در قرآن ارتداد نیست، خدا چنین چیزی رو نگفته. پاسخ این دیگه نداشت که بگه. حالا حضرت علی هم همینه میفهمد، انک لم تعرف الحق فتعرف من اتا، تو حق رو نشناختی تا بفهمی که کی حق رو مطرح میکنه، موضع کی بر حقه، و لم تعرف الباطل، باطل هم نشناختی و فتعرف من اتا، تا بفهمی کی مرتکب باطل شده. یعنی معیار حق کتاب خداست نه اشخاص، یعنی شخصیت ها معیار نیستن. حتی به فرض محال که اشکال نداره در کتاب یه چیزی نوشته باشه آدم ببینه پیامبر، البته چنین چیزی هرگز نبوده، پیامبر در ابلاغ وحی اسمت داشتن، اسمت به اون معنای در واقع اون چه باید ابلاغ می شده، خداوند کاملا مراقب او بودن، ولی به فرض یا اهل بیت پیامبر، معیار کتاب خداست نه اشخاص. اشخاص میشه به پایین نگاه کردن، بالا نگاه کردن یعنی به خدا. فقال الحارس، حارس جواب داد، فانی اعتزل مع سعید ابن مالک و عبدالله ابن عمر، من مثل سعید ابن مالک و عبدالله ابن عمر پامو کشیدم کنار. دو تا از آدم های مهم، عبدالله ابن عمر پسر عمره، حالا زمان اون زمان آدم های مهم این چنین بودن دیگه. فرزند حضرت علی امام حسین، فرزند عمر، فرزند زبیر، عبدالله ابن زبیر، اینا در دوران معاویه اینا سه تا شخصیت مهم بودن دیگه، امام حسین و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر. میگه منم مثل اون دوتا، یعنی راه وسط رو گرفتیم، نه طرف شما میایم نه اون طرف میریم. اکثر مردم هم این کار میکنن نیست؟ آه به ما چه، خودمونو به درد سر بندازیم. پاسا اینم جالبه، فقال ان سعیدن و عبدالله ابن عمر لم ینصر الحق و لم یخذل الباطل. اون دو نفر که گفتی باطل رو، حق رو کمک نکردند و باطل رو هم فروگذار نکردند. یعنی اتفاق وظیفه‌شون انجام نداده. این نیست که آدم پاشه بکشه کنار، باید بدون آدم حق و باطل چگونه است تکلیف خودشو مشخص بکنه. نکته بسیار مهمیه. ببینید چون دائما همش آدم ارجاع میده حضرت امام چی گفتن، ببینیم مقام معظم رهبری چی میفرماین. مثلا آخر هر حرف آخر رو کی باید بزنه، فصل الخطاب اصطلاحا میگن دیگه، وقتی که مقام معظم رهبری گفتن دیگه فصل الخطابه، باید بقیه خفه بشن. ولی در یه جامعه اشخاص اصلا ملاک نیستن، هر کی میخواد باشه. این یه اصل بسیار مهمه، بی‌طرف هم نمیشه بود، حتما باید حق رو شناخت. اون کسی که حقه میخواد اون یه آدم ناشناختهی بشه، باشه بی اهمیت باشه، بی سواد باشه، اون طرفش رجال خیلی مهم من باشن. اگه حق با اونه باید اونو یاری کرد، هر کی میخواد باشه. اون طرف هم اگه باطلن هر کی میخوان باشه. ۲۸۱ بعدیش، قال کان لی فی ما مدا اخون فی الله. در گذشته من یه دوستی داشتم، فی ما مدا یعنی گذشته، یه برادری در راه خدا داشتم. خیلی جالبه ها، حضرت علی حالا داره از یکی از یاران سخن میگه، معلومه نیست که راجع به کی دارن صحبت میکنن. توی ترجمه ها ببینین چند نفر رو گفتن، از جمله عثمان ابن مزعون، نه اون عثمان خلیفه سوم که شهید شده بوده. مهمم نیست ما حالا اگه بدونیم کیه چه فرقی میکنه، مهم اینه که حضرت علی به عنوان یک دوستی در راه خدا ویژگی های اون رو دارن بیان میکنن. و کان یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه. اون چه که باعث شده بود که او رو در چشم من عظیم بکنه، صغیر بودن دنیا در چشم او بود. خیلی مطلب مهمه که چقدر دنیا در برابر آخرت، در برابر ابدیت، این عمر چند روزه دنیا چقدر کوچیک بود نزد او، و این بود که او رو پیش من عظیم کرده بود. و کان خارجن من سلطان بطنه، او از سلطان بطنش خارج شده بود. خیلی ها سلطان یعنی تسلط، بطنم شکمه، شکم پرستی، از شکم پرستی رها شده بود. معمولا در واقع آدم خیلی تصمیمات میگیره این نخوره اونو نخوره، ولی نمیشه که، بعضی وقت مهمونیه، حالا امشب امروزه، حالا اینو نمیشه صرف نظر کرد، اینجا بستنی، اینجا شیرینیه، یک نوع سلطه است دیگه، یک نوع اعتیاده، بسیارم قویه. او خارج شده بود از سلطان، از ملک و حکومت شکم. فلا یشتهی مالا یجد، چیزی رو که نمیافت، پولش رو نداشت، امکانش رو نداشت، انقدر دیگه اشتهای اونم نمی کرد که حالا به هر قیمتی بریم به دست بیاریم. ولا یکثر اذا وجد، اگرم میافت خیلی دیگه پرخوری نمیکرد. یعنی حالت تعادل در حد نیاز. دیگه چی؟ و کان اکثر دهرهی صامتن، بیشتر او ساکت بود، صامت بود، بیشتر روزگار ساکت بود، حرفی نمیزد. فان قال، وقتی که به سخن می آمد، بزل قائلین، همه گویندگان رو سر جاش می نشوند. یعنی وقتی این حرف می زد دیگه آنچنان حرف اساسی بود که دیگه کسی رو دسته این نمی تونست حرف دیگه بزنه. و نقع قلیل السائلین، تشنگی نیازمندان رو سیراب می کرد. یعنی کلامش پاسخ دهنده مشکلات بود، اصرار نداشت که حتما حرف بزنه. و کان ضعیفن مستضعفن، آدم مستضعفی بود. ضعیف نه که حالا بگیم مثلا خیلی هیکل ستبری داشته، بازوهای نیرومندی داشته، یا آدم خیلی جسمن قوی بوده، نه، آدم ضعیفی بود. مستضعفم یعنی به ضعف کشیده شده. ولی فانجا الجد، وقتی که کار جدی پیش می آمد، فهو لیس قابل، او شیر بیشه بود، این شیر بود وقتی که مسئله جدی پیش می آمد. و سل و وادن، مثل مار، حالا اینجا میگن مار کبرا نیست، حالا اونجا واد یعنی وادیه دیگه، حالت برای عربا اون موقع که خب چیزای خیلی مثل این که نیرومند بوده، مارهای مناطق خشک خیلی به حال سم کشندهی دارن دیگه، انقدر نیرومند بود. لا یدلی به حجتن حتی یعتی قاضین، هرگز دلیلی نمی آورد علیه کسی مگر پیش قاضی. نکته خیلی مهمیه. ما معمولاً حالا در روابط زن و شوهر یا دوستان با هم دیگه، اگه گله ای داریم به هر کسی میگیم، یعنی آدم میخواد خودشو سبک بکنه دیگه. با هر کسی اختلاف داریم، از فرزندان گرفته، از پدر و مادر، از همسر گرفته، گله ها رو، شکوه ها رو به زبان میاریم برای دیگران. خب آدم هم وقتی که تنهایی پیش قاضی بره، راضی هم برمیگرده. ولی از ویژگی های اون این بود که هیچ وقت هیچ دلیلی نمی آورد علیه کسی مگر پیش قاضی، که آدم میره که دیگه نمیتونه ساکت باشه، یعنی دلیل نداره که دیگران بدونن. قضاوت دیگران چقدر اهمیت داره برای ما؟ خب طبیعیه، من مشکلم رو با هر کسی بخوام مطرح بکنم، وقتی من دارم اونجوری بیان میکنم، هیچ وقت نمیگم من چی گفتم، او چی گفت، من چه کردم، او چه کرد. طبیعتا ممکن آدم خودش رو هم فریب بده، یعنی اکثرا هم اینجوریه. اگه آدم واقعا بدون حق نداره که دعوا نمیکنه، مجادله نمیکنه، روی یک به اصطلاح پایه های فکری آدم حقو به خودش میده، ممکنه درست باشه، ممکنه نباشه، ولی به هر حال چه درست چه غلط چه خاصیتی داره جز این که آدم خودشو میخواد تشفی خاطر بده، خودشو میخواد قانع بکنه. جز خود دلیل دیگه ای نداره بیان اختلافات با هر کسی مگر پیش قاضی. اینم نکته بسیار مهم بشود. 99% ما پامون لنگیده تو زندگی، من خودم عرض میکنم. و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره، هرگز هیچ کسی رو ملامت نمی کرد در چیزی که لا یلوم، و یلوم هم ملامته، احدا علی ما یجد العذر فی مثله، که میتونست یه عذری پیدا کنه. اگه این دیر آمده، قرارمون ساعت 2 بوده، حالا 2:30 آمده، لابد خوابش برده، لابد ترافیک بوده، تصادف بوده، یه چیزی بوده دیگه. حتی یسمع اعتذاره، تا دلیلشو بشنوه. یعنی طرف آمد اول ملامت نمیکنه، معمولا حالا آدم نخواد ملامت کنه تا یک کسی دیر میاد دادن ساعتشو نگاه میکنه که اون طرف بفهمه که چرا دیر آمدی. اگرم خیلی محترم باشه و نخواد حرفی بزنه، حداقل به گونه ای میخواد نشون بده که حتی مثلا باشه خوب شد که آمدید، ما نومید بودیم که نیان. بالاخره اون میفهمه که دیر آمده دیگه، حتی به زبان شیرین اون بالاخره باید بفهمه که دیر آمده. یا حالا هر کاری خلاف میل ما انجام داده، آدم بالاخره میخواد مثل بازی فوتبال دیگه یه گلی بزنه دیگه، یه امتیازی بگیره که یادت باشه تو اینجا این کاری کردی. خب وقتی که توضیح داد، اون وقت آدم میتونه دیگه حرف بزنه که خب نه، این توضیحت قانع کننده مثلا نبود. ولی قبلا هیچ ملامت نمی کرد که یه امکان عذری ممکنه بوده باشه. در جای دیگه هم حضرت علی می فهمند که بله ز یا ز امر اخیک علا احسنه، کار برادر تو، برادر نه معنی فقط برادران، این اصطلاح تو زبان عربیه، یعنی کار دیگران رو در بهترین حالت توجیه بکن. اگه آمده مثلا به تو نگاه نکرده یا جواب سلامت هم نداده، چرا حتما به انسان میذاری که خواسته به من توهین بکنه؟ این یکی از مواردش میتونه باشه، حواسش نبوده یا مشکل دیگه ذهنشو گرفته بوده یا نشناخته یا نشنیده. میگه تو نگاه کن که بهترین حالت کدومه، این احتمالش هستی، چرا روی حالت بدترینش همش قضاوت میکنی؟ ببین چقدر آدم راحت میشه برای خود آدم ها، حالا ثواب و اینا رو فرض کنیم نادیده بگیریم، چقدر خود آدم اعصاب خودش ناراحت میشه، چرا این کار کرده اون کار کرده، این به من اینو گفت. نه، برای خود من که بارها به کرات اتفاق افتاده که اون چی که فکر میکردم اصلا نبوده، اشتباه کرده بودم، یعنی بی خود ذهن من رفته تو جهت منفی، این نبوده اصلا. این هم یکی از ویژگی های اون. و کان لا یشکو وجعا الا عند برعه، هیچ وقت از دردی سخن نمیگفت مگر بعد از خوب شدنش. برهم براعته، خب الحمدلله مثلا من سردردی داشتم، کمردردی داشتم، پادردی داشتم، الحمدلله خوب شد، 3-4 روز این مشکل بود. ولی از همون اول آدم شروع میکنه به بازم این خودخواهیه. چه دلیلی داری که آدم مشکلاتش رو با دیگران شیر بکنه؟ کاری دست اون رو برمیاد، اون دکتره، کاری میتونه بکنه. ولی آدم میخواد که بگه به همه. خیلی ها دوست دارن، همه کم و بیش، خود بنده هم همینطور، آدم دوست داره که خب بگه، آدم احساس میکنه که خب راحت شد. این نقطه ضعفه. میگه هر وقت خوب میشد میگفت، نمیگفت مگر بعد از اینکه مشکلش حل شده بود. و کان یقول ما یفعل ولا یقول ما لا یفعل، حرفی رو میزد که کرده باشه، حرفی رو نمیزد که نکرده باشه. یعنی اول عمل بود بعد گفتنش. یقول ما یفعل یا اونچه که میکنه یا کرده، مثلا برعکسش نه. و کان اذا قلب علی الکلام، اگر در کلام کسی بر اون پیشی میگرفت، لم یقلب علی السکوت، در سکوت هیچ کی نمیتونست بر او پیشی بگیره. در سکوت. و کان علی ما یسمع او احرس منه علی ان یتکلم. کان علی ما یسمع او، او به این که بشنوه حریص‌تر بود از این که بلنگو جلوش باشه، یعنی عاشق بلنگو نبود، عاشق حرف زدن نبود. چرا آدم باید دوست داشته باشه که حرف بزنه؟ حالا نه الزامن سخنرانی توی محفلی. من در بسیاری از مجالس این کاملا احساس کردم که یه بحثی وقتی مطرح میشه همه تون تون حالا یا وسط حرف طرف میدونن تعامل میکنن تا تمام بشه یا دوست دارن اظهار نظر بکنن و اکثر این جلسات هم از توش چیزی در نمیاد، همه میخوان بحث بکنن به خصوص مسائل سیاسی. و چه ضرورتی داره؟ میگه اگه ازت سوال کردن نظرت رو بگو دیگه، چرا میخواد حتما آدم یه جوری حالا اجازه بگیره که معمولا هم تو این جلسات اجازه ای نیست، هر کسی میگه به اتکای هنجره، هر کی صداش بلندتر بود میتونه حرفو به قاپه دیگری اظهار نظر خودشو بکنه. همه اینا به نوعی مطرح کردن خوده که من باید حرفم بزنم دیگران بفهمه که نظر من صاحب تره. میگه نه، این اصلا حریص حرف زدن نبود، بیشتر حریف شنیدن بود. دیگه چی؟ و کان ازا بدهه و امران، وقتی سر یه دوراهی قرار می گرفت بین دو کار که این کنم یا آن کنم، ینظر ایهما اقرب الی الهوا، نگاه می کرد کدوم یکی با هوای نفسش بیشتر جور در میاد، دوست داره که کدوم کارو بکنه، فیخالفه و مخالفه عمل می کرد. یعنی هوا رو مقابل هدا قرار می داد، خیلی چیزها آدم دلش می خواد خلاف عقل نیست، سریع دوراهی نگاه میکرد کدوم تکلیف خدایی سخته. قرآن هستش که میگه مثلا یا برده آزاد بکنیم، میگه این کار کردین، یا مثلا به گرسنه طعام بدید، یا مثلا روزه. آدم نگاه کنه کدوم من بیشتر راضی ترم، این کدوم به حق نزدیک تره، کدوم خدایی تره. ببین همه اینا در واقع این منیت و این ایگو رو قربانی کردن در برابر حق دیگه. ینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه. خب این یه ویژگی هاییست که از اون شخصی که نمیدونیم و مهمم نیست که کی بوده، مهم اینه که کسی مثل حضرت علی در اون جامعه چنین شخصیت های بارزی هم بودند که از او تعریف کردن. البته از کسان دیگه ای هم هست و نهشو برقه، از جمله از مالک اشتر بعد از شهادتش یه به خدا قسم اگر او کوه بود قله تک بود، اگر سنگ بود سنگ خارا بود. خیلی مفصل راجع به مالک اشتر چه ویژگی هایی هم از اون میده. خب فعلیکم به هازه خلائق، بر شما باد به این اخلاقیات، شما همین اخلاقیات رو فرا بگیرید. فالزموها، ملازم خودتون باشید، ملازمتون بکنید، سعی کنید که این چنین باشید. و تنافسو فیها، با همدیگه رقابت کنید. تنافس، تنافس اون اسک، دوتا اسک که دارن میدونن چه نفسی تون تون میزنن، معنیش اینو رقابت مثل مسابقه اسب دوانیه. یعنی در این امور با هم دیگه رقابت بکنید، مسابقه بگذارید. همه اون چیزی که گفته که واقعا همه اینا تحقق یافتنی بوده و شدن کسانی و هستن کسانی، میشه به اینها رسید. فإن لم تستطیعوها، حالا اگرم نتونستین همشو، فعلمو، اینو بدونید، ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، یه مختصری هم اخذ بکنید بگیرید بهتر این که همشو ترک کنید. از اول آدم بگه اینا که خب خیلی مشکله. نه، تا همون حدی که میتونید، همون حدم حد اقلم بکنید خودش خوبه دیگه. خب بعدیش 325، فی صفت المؤمن، المؤمنو بشرهو فی وجههی و حزنهو فی قلبه. از ویژگی های مؤمن اینه که خوشحالیاش تو صورتش داد میزنه، بش بشارت اون بشره به پوست میگن دیگه، اون چیزایی که خوشحالش کرده از رخسارش معلومه، ولی حزنه فی قلبه، حزنش تو دلشه. شبیه این داشتیم با یه کلام دیگه که دلیل نداره که آدم قصه هاشو بگه، ولی عادت فرهنگی ما هم هست دیگه. مشکلی داریم میریم خونه یه کسی در میزنیم، یه نیم ساعتی سنگ صبور یکی باشه حرف ما رو گوش بکنه، خودمون راحت میشیم، خب رفتم سبک شدم حرف دلم رو گفتم. ولی اون بیچاره چی؟ که نیم ساعت یه ساعت دو ساعت وقتش به اون چیزی اضافه شد؟ قطعا نه، روحیه اون رو هم یه مقداری کسل آدم میکنه دیگه، حالا صرف نظر از گرفتن وقتش. البته خب ما عادت کردیم این کار رو آدم میکنه، دوست داره، ولی اگه قوی آدم باشه، تکیهش به خدا باشه، توکلش به خدا باشه، خب به خدا، خدا کارش که بد نیست. اون اولین رو که خوندیم میگه هر کاری خدا بکنه، آنچه خسرو کند شیرین است، همش شیرینه هر کاری. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، قهر خدا هم نهایت لطفشه در واقع. اون قصه چیزم که شنیدین میگه، داستان لیلی و مجنون که هی ملامت کردن مجنونو که بابا این همه دنبالش میرین که اون که هیچ وقت اعتنا به تو نکرده، داری وقت تو عمرتو تلف میکنی. بعد میشنوه که داره یه جایی آش میدن، لیلی هم کاسه آش میده، تو صف پای میسته که به اون هوا یه نگاهی بکنه، وقتی نوبت اون میرسه پرت میکنه کاسهشو به زمین میشکنه. دیدی گفته میگه گر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. نشون میده توجهی بالاخره به ما داره دیگه. خب پس خود اینام یه درس دیگه که اگه لیلی باشه برای کسی یک مجنونی، همه اونم نشون میده توجهه. اون سختی هام که ظرف شکسته نشون میده داره عشق اون رو به اصطلاح صیقل بیشتری میده. خب او سع و شیئن صدرن، سینش از هر چیزی گشاده تره، وسیع تره. سینه یعنی میگه صدر العاقل، صندوق سره. سینه عاقل صندوق اسرارشه. تمام صفات تو سینه است. این اصطلاح که میگن نه سینه فعلی، سینه انسان، شخصیت انسان، اون ظرف وجودیش در واقع، ظرفیتش در واقع. آیا اوپن مایندد، نرو مایندد، چقدر اوپن، بازه. مؤمن از همه بازتره، حالا اوپن مایندد رو عقیده و اینا میگیم، ولی همه چیش خیلی گسترده است. و از ازل شیئا نفسا، از هر نفسی هم در واقع خارتره. خار یعنی خیلی افتاده است، خیلی به اصطلاح چی میگم، متواضع، فروتن، داون تو ارث در واقع. یکره رفعه، از این که خیلی بالا بره کراهت داره، نمیخواد به اصطلاح خود نمایی بکنه، برتری جویی بکنه. و یشنع السمعه، سمعه از همون سمع میاد، شنیدن. یک کاری آدم بکنه دوست داره که بشنوند، بدونن دیگران. همون داستانیست که جام گفتن که یادتونه که یه طرف داشت نماز میخوند و خیلی نمازش با آب و تاب بوده، گفت خوش به سعادتش، چه نمازی، نماز چی هست؟ گفت روزه هم هستم، چهار بارم کربلا رفتم و الی آخر. بعضی دوست دارن که ممکنه خودش نگه، ولی دوست داره که دیگران بشنون که این آقا اینقدر فاضله، اینقدر کمک کرده. حالا بعضی وقت آدم خودش به زبان میاد میگه، بعضی وقت هم خودش روش نمیشه بگه، چون مردم خوششون نمیاد که آدم از خودش بگه چی کاره کرده. ولی وقتی میبینه دیگران شنیدن و یا دیگری داره میگه خوشش میاد. نه، این که راحت داره، نمیخواد ریاکاری بکنه، خلاصه خودنمایی که شنیدن دیگران بیزاره. طویلون غمهو، غم اینجا نه به معنای غم دنیاست، این غم به صلاح قلبیه در واقع، اون اندوهش در واقع. نه ببخش، اینجا همون به صلاح اندوه به صلاح میشه گفت اون چی که نتونست انجام بده، اشتباهی کرده، خلاف و خطاهاش، یعنی خیلی از خودش راضی نیست، اندوهش بسیاره در واقع. همه کثیرون ولی همتش بسیاره. سمتهو کثیرون سمتهو، ببخشید، همه به بعید برمیگرده ولی سکوتش در واقع خاموشیش خیلی زیاده. مشغولون وقتهو، وقت تلف نمیکنه، وقتش مشغوله. در جای دیگه فکر میکنم چیزای امروز باشه، میگه که مؤمن انقدر به معایب خودش مشغولی که وقت نمیکنه به معایب دیگران برسونه. توبا لمن شغل عیوبه عن عیوب الناس، خوش به سعادت کسانی که انقدر به معایب خودشون مشغولن که توجه به معایب دیگران ندارن. کاملا اکثر مردم برعکسه، همه توجهات به سوی معایب مردمه، کمتر آدم به معایب خودش نگاه نکنه، ولی او مشغوله به معایب خودشه. در من چه که دیگران چه معایبی دارن، معایب اونا رو که به حساب من نوعی نمیذارن، معایب اون به خودش مربوطه. شکورون صبور، شکور و صبوره. شکور مبالغه شکر، نه اون صبار، نه شکور درسته مبالغه شکر، صبور هم اسم فاعله. شکر در برابر نعمت، صبر در برابر مصیبت یا دست دادن نعمت. اون آدمی است که نعمات رو استفاده میکنه در خدمت اون اهدافی که صاحب نعمت فرموده. مقمورون به فکرتهی، مقمور قمرات یعنی فرو رفتن، مثل این که کسی غرق شده باشه در آب. مقمورون به فکرتهی، در واقع غرق اندیشه است، اهل تفکر در واقع. زنینون به خلتهی، نیازش در این که بیان بکنه خیلی بخیله در واقع، امساک میکنه که بخوام بگم من این مشکل دارم، من اینو میخوام اونو میخوام، خیلی براش سخته که بخواد نیازشو مطرح بکنه. سهل الخلیقه، ولی اخلاقش خیلی نرمه. لین الاریکه، خیلی نرم و نرم خوست در واقع، ولی در برابرش نفسهو اسلب و منسلد، ولی نفسش از سنگ، از صخره سنگتره. و هو ازل و ملن عبد، در حالی که از بردگان خارتره. یعنی برده چجوری راحت میشینه، تکبر نداره، خودشو نمیگیره، این ظاهرش از بردگان فروتنتر و خارتره، ولی از سنگ سلطره. ما چون دیرتر شروع کردیم مثل که 5 دقیقه وقت داریم نیست؟ بله. آره، یکی دیگه شو میرسیم بخونیم. این دوتا آخری ها رو بخونیم که کوتاه‌تره، تون میگذرم. حالا من نظر فی عیب نفسه، این شبیهش الان گفتم، هر کسی به معایب خودش بپردازه، اشتغل عن عیب غیره، به عیب دیگران نمیپردازه. و من رضی به رزق الله، هر کسی به رزق خدا راضی باشه، لم یحزن علی ما فاته، حالا یه چیزی از دستش بره دیگه انقدر غصه نمیخوره، رزق دست خداست دیگه. و من سل سیف البغی، هر کی شمشیر تجاوز و زورگویی رو از غلاف بکشه، قتل بی، خودش بالاخره کشته میشه با این. میگن گفتا که کرا کشتی، تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. و من کابد الاموره عتبه، هر کسی که نیندیشیده در واقع وارد کار بشه، خب دچار مشکلات میشه دیگه، به گرداب میفته. و من اقتهم اللجج قرقه، هر کیم خودشو به این گرداب ها بندازه، خب غرق میشه دیگه. یعنی خلاصه بررسی بکن بعد وارد کارهای مشکل بشون. و من دخل مداخل سو، هر کسی که وارد جایی که بده بشه اتهمه، خب مورد اتهام قرار میگیره. یعنی میخواد بگه در معرض اتهام قرار نگیرید. فرض کنید کسی بره حالا مشروب فروشی خب اونجا بشینه، خب دیگران میگه لابد این اهل اونجاست دیگه. یک نوع به صلاح در معرض قرار نگرفتن، داخل نشدن به این کاره. و من کثر کلامه کثر خطاؤه، هر کسی که کلامش زیاد بشه خطاهاش هم زیاد میشه، هر کسی که خطاهاش زیاد بشه حیاش کم میشه، یواش یواش حیای آدم هم میریزه دیگه. و من قل حیاؤه، هر کی حیاش کم بشه قل ورعه، تقواش هم یواش یواش از دست میده. و من قل ورعه، هر کسی دیگه به هیچ وجه کنترل خودشو نکنه، تقوام نداشته باشه، مات قلبه، دلش میمیره دیگه. و من مات قلبه دخل النار، هر کی هم که دلش بمیره داخل دوزخ شده. و من نظر فی عیوب الناس، هر کی به عیوب مردم نگاه بکنه، فانکرها، ناراحت بشه، بدش بیاد، ثم رضیت حال نفسه، ولی برای خودش اشکالی نداشته باشه، فذلک الاحمق به عینه، در واقع عیناً احمق، در واقع مثل او، حالا مثل او یا مانند او احمقه. والقناعت مال لا ينفد، قناعت مالی است که هیچ وقت تمام نمیشه، اگه آدم قانع باشه میلیاردره، تمام نمیشه. و من اکثر من ذکر الموت، هر کی بیشتر به یاد بسته شدن پرونده عمرش بیفته، راضی من الدنیا بالیسیر، با همون مختصر دنیا هم راضی میشه، بالاخره آخرش که میذار آدم میره دیگه. و من علم ان کلامه من عمله، هر کسی بدونه که سخنش عملشه. خیلی ها یه حرفی زدن دیگه، حرف دیگه، عمل که نکردیم. یه هر کسی که من علم انم تأکیده کلامه من عمله، کلامش جز عملشه. قل کلامه الا فیما یعینه، اگه بدونه که هر حرفی میزنه عمله، کلامش دیگه کم میشه مگر اونجایی که مربوط به خودش باشه، لازم باشه، بی خود انرژی کلامی خودشو مصرف نمیکنه دیگه. خب دیگه تا همین جای یک ساعتمون تموم شد، ده دقیقه دیگه شروع کرده بودیم، دیرم تمام کردیم با عذرخواهی.